تازه.
خب یه سوالم کوتاه از شما بپرسم، چون از همکافه‌هامون پرسیدم از شما به عنوان کتاب فروش که معمولا دست به قلم دارین و خوب یادداشت‌های خوبی دیدم می‌نویسید و اهل تفکر هستید و اهل مطالعه، من پرسیدم که رهبری انقلاب تأکید کردن که ناامید کردن جوانها از آینده خیانته، این که جوانها رو تشویق بکنیم برن از کشور، حالا به شکلهای مختلف که برین آقا خونه بخرید اونجا برو درس بخون، حالا خیلی وقتا به اسم درس خوندن، یعنی واقعا نیت درس خواندن نیست، به اسم درس خواندن یه پذیرشی میگیرن برای اینکه فقط برن، وگرنه اگر نیت اون رشد و پیشرفت باشه فرق میکنه. شما بفرمایید که فکر میکنین خیانتکار اصلی کیه؟ چه چیزی، چه کسی؟
من حقیقت بله. برای این که این قضیه رو بتونم خوب درک کنم همه مخاطبا، یه کتاب پیشنهاد میکنم به نام کتاب بتا. این کتاب در واقع فرایند تولید یه واکسن برای بیماری SMSC توی ایرانه. یه خانوم جوانی که فارغ التحصیل دانشگاه داروسازی تهرانه تصمیم میگیریم واکسن رو با دانشش تولید کنه.
خب
و تو این کتاب هم میتونی متوجه بشین که یه آدم نخبه که تو ایران بخواد فعالیت انجام بده مخلصانه با چه چالش هایی پیش رو میشه. من فکر میکنم بزرگترین عاملی که باعث مهاجرت این آدم ها میشه این عواملیه که تو این کتاب اسم میبره.
جالبه.
حالا من الان خداشکر با مقاومت ایستادگی این خانم جوان که الان دیگه سنی ازشون گذشته، این شرکت داروسازی بزرگی که خوشبختانه هم تو زمینه تولید واکسن کرونا هم حتی فعالیت دارن.
کتاب بتا فرمودید.
کتاب بتا، ولی اسم اون دارویی که قرار
خیلی جالبه. حالا به کارشکنی و اینا اشاره کردین. من دوستان رو چون چهارشنبه است روز پیشنهاد فرهنگی و سینمایی دعوت بکنم که فیلم منصور رو روی پرده ترجیحاً ببینن، روی پرده سینماها ببینن فیلم منصور، برای اینکه همین مسئله پایداری رو نشون میده در برابر کارشکنی ها، کی در اوج دفاع مقدس، در اوج زمانی که به ما حمله میشد و ما نداشتیم سلاح، نداشتیم موشک، نداشتیم از خودمون دفاع بکنیم، و منصور ستاری یک قهرمان ایرانی بود. این فیلم درباره این قهرمان ساخته شده، متاسفانه با ممیزی هم روبرو شد، ولی ارزش تماشا داره، حتما ببینید، یه فرصتی امیدوارم بتونیم نقد کنیم. خب صدای عزیزان
بخنم. من نوید هم، من کتاب خانم سیمین دانشور روبشون خوندم که خیلی عالی بود، خیلی احساساتی و قشنگ این کتاب. کتاب به نام خرمگس بود که نویسندش الان یادم نمیاد، اون رمان خوب من خوندم. من از آقای رکاب بخوام که یه رمان تاریخی خوبم به من معرفی کنه.
بله آقای رکاب،
بله اگه راجع به تاریخ ایران بخوام، کتاب سالهای ابری، کتاب چهار جلدیه، علی اصغر درویشیان نوشته، من فکر میکنم کتاب مناسبی باشه برای شما.
بله،
که در واقع چهار جلد تو دو جلد منتشر شده. من در واقع دوره تاریخش هم 1320 و پهلوی و اون دورانه، فکر میکنم کتاب جذابی باشه برای شما.
بسیار خوب، یک دوست عزیز هم تماس گرفتن، نگاه انتقادی ایشون رو بشنویم.
یه انتقادی من داشتم از ناشران کتاب. متاسفانه ناشران کتاب بی رویه قیمت کتاب رو بالا میبرن. من یک انتشاراتی رو میشناسم، اسم نمیخوام ببرم، ظرف یک سال 3 الی 4 بار قیمت کتابشو بالا برده. اینا کتابا رو کم چاپ میکنن، مثلا 500 تا 1000 تا، که بتونن چاپ بعدی قیمتا رو افزایش بدن. امیدوارم دولت چاره برای این کار بیاندیشه. ارادتمند تنها.
خیلی متشکرم. البته شمارگان کتاب‌های توزیع در حاشیه هم بگویم که چند سالی است خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی برخی از نویسندگان، من میشناسم هنرمندان عزیز، آقای فروتن مثلا که نویسنده هستن داستان کوتاه، یه کتابی منتشر کرده بود با 125 نسخه، 120 و چند نسخه آقای رکاب،
یعنی دیجیتالی هستن چاپ می‌کنن.
بله.
نمی‌صرف
هستن، صرف نمی‌کنه. اگر بله. که این 100 نسخه فروش رفت، اون وقت ناشر یا نویسنده تصمیم می‌گیرن 100 تا دیگه، 200 تا دیگه. یه معضلیه، کاغذم خیلی گران شده.
مشکل اصلی البته همون کاغذه و مافیایی که پشت
متاسفانه. به همین دلیل هم است که ما در پویش جدید رادیو ایران یه مقداری سعی کردیم تشویق بکنیم در این تنگناهای اقتصادی به بهره‌گیری از امکانات مجازی، و تاخچه هم جایزه داده به 10 نفر از کسانی که 2 کتاب معرفی میکنن به ما از راه اینستاگرام کافه هنر 90 یا از راه وبگاه رادیو ایران نقطه IR یا شماره پیامک 30900. دوستان عزیز، شما هم 2 تا کتاب مجازی یا گویا به ما میتونید معرفی بکنید در پایان آقای رکاب؟
این کتابایی که کاغذی چاپ میشه عموما کتاب به صورت، یعنی به صورت مجازی هم چاپ میشه. خیلی از ناشرایی که کتاباشون مثلا یه چاپ 1000 تایی ممکنه تا 10 سال فروش بره و دیگه اصلا اقتصادی براشون نداره که اون کتابو دوباره چاپ کنن وقتی چاپش تمام شه و بعد از چاپش بشه معمولا اونا رو به صورت الکترونیک منتشر میکنن.
در
کنار این کتابای خوب و با تیراژ بالا هم هستن که به صورت الکترونیک منتشر میشن.
دو تاشو پس اسم ببرید به سلیقه خودتون.
من والا این کار کتابخانه نیمه شبو نمیدونم الان به صورت صوتی، ولی میدونم این ناشر عموما به صورت صوتی منتشر میکنه.
کتابخانه نیمه شب
آره کتاب خوبیه که من فکر میکنم که جذابم باشه برای مخاطبا. و کتاب دیگه که میدونم تازه به صورت چیز منتشر شده، من خودم خونه خیلی دوست داشتم، کتاب 12 آقای معزنی بوده.
آقای معزنی؟
آره،
علی معزنی.
بله بله بله،
که نویسنده خوبی هستند. بله، خیلی متشکرم. درود بر شما علی رکاب عزیز. تا بعد، خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
خب دوستان، 2-3 دقیقه دیگه بیشتر در خدمت شما نیستیم، اما سلام میخوام بکنم به جناب آقای فاضلی، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه عزیز. درود بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خب چه خبر از کرمانشاه نازنین و زیبا؟ بفرمایید، خواهش میکنم. و از جشنواره
تئاتر؟ بله، جشنواره تئاتر استانی که از دیروز شروع شده، امروز هست، فردا ان انشالله هست و روز جمعه آیین اختتامیه مراسم پایانی است. منتها چون بیشتر هدف بنده بیان جشنواره مرصاد هست، مختصر توضیح میدم خدمت شما. جشنواره تئاتر مرصاد از تیر ماه فراخوان ارسال شد با گرامی داشته یاد و نام شهید سردار سلیمانی و 1280 شهید شهرستان اسلام آباد. قد جشنواره ملی مرصاد گستره کشوری داره امسال انشاءالله.
بله،
این لحظه که بنده در خدمت شما هستم، در بخش های مختلف در مسابقه نمایشنامه نویسی 65 اثر از 16 استان، در تئاتر خیابانی 63 اثر از 19 استان، مسابقه تئاتر صحنه 72 اثر از 19 استان، نمایشنامه خانی 5 اثر از استان تماشا، در مجموع 205 اثر از 27 استان به دبیرخانه جشنواره تئاتر مرصاد ارسال شده. دبیرخانه جشنواره هم که تو خود شهرستان اسلام آباد خرف است، با همکاری اعضای تئاتر شهرستان به همدلله خوب قوت و قدرت کافی رو که این زمینه دارن. ما انشالله اجراهامون از 20 آذر ما تا 24 آذر در شهرهای گیلانقبر و اونست همراوت تماشا اسلام آباد نمایشنامه خانی هامون شروع میشه. از 4 تا 7 دی‌ماه هم بخش مسابقه تئاتر صحنه ای تو اصفهانباد و کرمانشاه برگزار میشه، ولی اصل کار ما میمونه انشالله تو اسفند. ما 22 تا 25 اسفند در اصفهانباد و شهرهای همجوار که تئاتر خیابانی ما هست، بخاطر بحث هوا که انشالله هوا مساعد باشه و مردم بتوانن تئاتر خیابانی بیرون از فضای صحنه ای ببینن، شبه تو اون فرصت برگزار میشه. به همدوله امسال استقبال خیلی خوب به عمل آمد از این جشنواره. امیدواریم با تداوم این برنامه بتوانیم تو سالهای بعد هم به همین شکل ادامه بدیم و به یک رویداد خوب و قابل توجه
به امید خدا انشالله
گردشگری و هم مواسید مطرح بشه. زمین که خب به هر حال مرصاد یادآور نام و یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدر ما در جنگ تحمیلی است. مستظری دستان کرماشا نقطه آغاز و پایان جنگ تحمیلی است. از این جهت جشنواره تئاتر مرصاد برای ما یه مفهوم ارزشی و در حال دفاع مقدسی و مسائل انقلابیون درش کاملا
زنده با. خیلی متشکرم، خدا قوت به شما میگم جناب آقای فاضلی، به شما، به همکارانتون. و وحید بیات عزیز تهیه کننده ما هم داره تلاش میکنه یک پویش راه بندازه برای اینکه کافه هنر بره در سراسر کشور در شهرهای مختلف. ای بسا یه وقت دیدین ما خدمت شما بودیم در کرمانشاه
و از نزدیک زنده باشیم در هر کدام از شهرستانهای ما در مرکز استان. البته من مزید استظهار شما شاید اطلاع هم دارید
جان.
ما استان چهار فصلی هستیم تو همین شرایط. درسته یه مقدار هوا سرده، ولی ما الان تو شهرستان قصر شیرین من هوا مطبوس، هوای خوبی،
بهشت رو تجربه میکنیم.
دوستان من در رادیو باشیم، تشریف دارید.
خیلی متشکرم، درود بر شما، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، خدا نگهدار، خدا حافظ.
دو دوست عزیزی پیامی رو برای من فرستادن، گفتن که روی پرده سینمای کشورمون نگاه میکنم در این سالها، از سارایی تا فیلم پوست تا همین آتابایی که روی پرده است. به نظرم میرسه که برخلاف تبلیغاتی که صورت میگیره در ایران آزادی‌های زبانی و فرهنگی برای اقوام وجود داره و برخلاف تبلیغاتی که در کشورهای همسایه گاهی میشنویم، باید از اونها بپرسیم که آیا شما در کشورتون برای تالش‌ها، برای تات‌ها، برای ارمنی‌ها، برای کردها، برای یونانی‌ها چون این آزادی‌هایی در نظر گرفته اید؟ خیلی متشکرم دوستان از اینکه یک هفته همراه بودید با ما. انشالله کافانر رو هفته آینده هم دنبال بکنید. وحید بیات تهیه کننده بود، بهنام سلیمیان صدا بردار، خانم ها قنات ها و احمدی زاده همکاران دیگر ما. سپاس گزارم از همه شما و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی،
به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من زندگی می کنم با طبیعت، همچنان باد در گذر از روی ایمان برگ. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی، اوقات شما بخیر. من کیوان همتی هستم، میزبان شما در برنامه امروز سیاره آبی، برنامه‌ای با دغدغه حفظ و زیباتر کردن محیط زیست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شما این و با شما در خصوص راه‌های حفظ و نگهداری سیاره آبیمون بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. در این برنامه درباره سد تنگ سرخ با شما صحبت می‌کنیم. این روزها سد تنگ سرخ و نحوه تعیین حقابه‌های اون در فضای مجازی و حقیقی به یکی از مهمترین مشکلات استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده. رئیس جمهور در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد و هنگام بازدید از سد به معارضان بومی و محلی درباره تأمین حق و حقوقشون اطمینان کامل داد. اما صحبت از تخصیص آب سد تنگ سرخ به استان فارس باعث شد فعالان اجتماعی و زیست محیطی به موضوع واکنش نشون بدن. از طرف دیگه نداشتن مجوزهای زیست محیطی هم دغدغه دیگه‌ای بود که فعالان محیط زیستی مطرح کردند. با هم روایت خانم الهی خانی خبرنگار حوزه محیط زیست و شهری رو درباره داستان سد تنگ سرخ میشنویم.
به نام خدا. سلام، الهه خانی هستم، خبرنگار حوزه محیط زیست و شهری. امروز قراره درباره ساخت سد تنگ سرخ با شما صحبت بکنیم. سال 1390 بود که موضوع ساخت این سد خاکی مطرح شد، اما از اون زمان تا به امروز به دلیل نداشتن ارزیابی‌های زیست محیطی ساخت سد متوقف شد. در همون زمان کارشناسان معتقد بودند که ساختن این سد باعث میشه که به مناطق مجاور اون و مردمی که دارن در مجاورت این سد زندگی میکنن آسیب‌های زیادی وارد بشه. در سال 1395 مدیر کل وقت محیط زیست استان فارس تأکید کرده بود که در صورتی که مطالعات بیشتری برای احداث سد تنگ سرخ صورت نگیره، وضعیت دریاچه بهارلو از چیزی که هستش بدتر میشه و خشک شدن دریاچه عاملیه که میتونه باعث ایجاد طوفان‌های نمک و ریزگردها بشه که این موضوع بیشک سلامت مردم شیراز رو تهدید میکنه. اخیراً وزیر نیرو اعلام کردند که ساخت سد باید از سر گرفته بشه و تا سال 1401 هم آبگیری بشه. میشه گفتش که موافقان این طرح که تا امروز 36% هم پیشرفت داشته معتقدن که با بهره برداری از اون برای 300,000 نفر از اهالی استان آب شرب پایدار تأمین میشه و بخشی از نیازهای آب کشاورزی و صنعتی و محیط زیستی استان تأمین میشه. البته مخالفانی هم وجود دارند که معتقدن که ساخت این سد به یک نوعی توسعه مخربیه که بدون ارزیابی‌های واقعی و علمی صورت گرفته و باعث شده که زخمی بر منطقه زده بشه. اخیراً یکی از اعضای کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیطی زیستی اعلام کرده بود که دلایل توقف ساخت سد مشکلات فنی، اجتماعی و زیست محیطی بوده و اگر قرار بشه دوباره از سر گرفته بشه این کار یک اشتباه بزرگه. ایشون اعلام کرده بود که احداث این سد باعث از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه میشه، همونطور که در حال حاضر با جابجا کردن باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی هم مردم این منطقه نتونستن محصولی رو برداشت بکنن. اگر این روند ادامه داشته باشه بیشک وضعیت بدتر از قبل میشه. کارشناسان معتقدن که به خاطر اینکه بخوایم به یک شهر یا یک استان آب برسونیم نباید حق همسایگی رو از بین ببریم و وضعیت رو برای شهر و استان دیگه بدتر بکنیم. در حال حاضر اگر این سد ساخته بشه کنشگران نسبت به این موضوع نگرش کاملا منفی دارن و معتقدن که وضعیت منابع طبیعی منطقه به هم میخوره و شاید مضرات ساخت سد خیلی بیشتر از فواید اون باشه. حتی اخیراً گروهی از مردم بوی رحمت و دنا کارزاری رو راه اندازی کردن و خواستار توقف ساخت سد تنگ سرخ شدن و اعلام کردن که توی این کارزار در واقع که خطاب به رئیس دولت، رئیس قوه قضاییه و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نوشته شده، خواستن که به طور حتم این پروژه متوقف بشه و انتقال آب به استان فارس صورت نگیره. فعلا که اعلام شده این سد قرار است سر گرفته بشه ساختنش و با این مخالفت هایی که وجود داره باید منتظر بمونیم و ببینیم که آخر و عاقبت ساخت این سد به کجا میرسه. متشکرم از اینکه به من گوش دادید. خدا نگهدار.
یک زمین بیشتر نداریم، اون رو حفظ کنیم. سیاره آبی منتظر شنیدن پیشنهادها و راهکارهای شماست. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. بهترین گیاهان آپارتمانی گیاهانی هستند که علاوه بر زیبایی، مقاومت بالا و فواید زیادی برای ما داشته باشند. برای مثال بعضی گیاهان آپارتمانی هوا رو تصفیه می کنند و باعث کاهش مشکلاتی مانند سردرد، خواب‌آلودگی، سرماخوردگی و غیره می شن. با بخش گلدون سیاره آبی همراه باشید و با یکی از گیاهان آپارتمانی بیشتر آشنا می شیم.
چرا برگ گل گیاهمون توی فصل سرما میریزه؟ ببینید این جزوی از طبیعته. همونجور که درختان ریزش برگ دارن توی این فصل، این اتفاق میتونه توی گل گیاه هم بیفته. پس جای نگرانی نیست. گیاهی مثل مرجان زمستون و خزون داره و بهار دوباره جوونه میزنه. چرا وقتی گیاه هم برگ جدید میده برگ قدیمی زرد میشه و میریزه؟ این سوالی بود که بیشتر راجع به گیاه بابا آدم پرسیده بودین. ببینید در مورد گیاهان بزرگ، وقتی میخواد گیاه برگ جدید بده کل انرژیشو میذاره برای اون، پس برگ قدیمی که عمرشو کرده زرد میشه و میریزه و از بین میره. در صورتی این اتفاق نمیفته که مواد مغذی اونقدر توی خاک باشه که به همه برگ‌ها برسه. البته این بیشتر برای گیاهان داخل گلدون تا گیاهان باغچه. پس متوجه شدیم که کمبود یک سری مواد توی خاک میتونه باعث این اتفاق بشه که هر کدوم یه جوری خودشونو نشون میدن. مثلا کمبود آهن، رگ برگ‌ها سبز میمونن و حاشیه برگ‌ها زرد میشه. در کل اگه خاک خیلی فقیر باشه، حتی برگ جدید هم باز نمیشه و لوله میمونه یا توی غلاف باقی میمونه. چرا بعد از تعویض گلدون برگ گیاه هم زرد میشه؟ توی جابجایی مثل تعویض گلدونی طبیعیه که یکی دوتا دونه برگ زرد بشه، اما یه موقعی هستش که شما گیاه رو خیلی پایین میکارید توی گلدون، به محل اتصال برگ و ساقه آب زیادی میخوره، برگ قارچی میشه، زرد میشه، له میشه و کم کم از بین میره. اگه شما توی زمان نامناسبی تعویض گلدون کرده باشین یا در حین تعویض گلدون به ریشه ها آسیبی زده باشین، این شوک بیشتر هم خواهد بود. دلیل لکه های قهوه‌ای و زرد روی برگ‌های گیاه چیه؟ آبیاری زیاد، خاک سنگین، نور کم، عدم تهویه محیط و گردش هوا، گلدون بزرگ و بازه‌کشی نامناسب باعث میشه که خاک دیرتر خشک بشه و گیاه ما دچار بیماری‌های قارچی بشه. پس اون لکه‌ها لکه‌های قارچی هستن. توی موقعیت گیاهتون رو ببرید جای پرنورتر، آبیاریتون رو کنترل بکنید و گردش هوای مناسب براش داشته باشین. از قارچکش‌ها هم میتونید استفاده کنید. گفتم آبیاری زیاد میتونه باعث زرد شدن برگ‌ها بشه، اما جالبه بدونید آبیاری کم هم میتونه باعث این اتفاق بشه. اما وقتی در هر دو حالت برگ گیاهمون زرد میشه، از کجا بفهمیم که آبیاریمون کمه یا زیاده؟ وقتی آبیاری کم باشه برگ‌ها زرد و خشک هستن، اما وقتی آبیاری زیاد باشه برگ‌ها حالت له و آبدار هستن یا همون لکه‌های زرد و قهوه‌ای رو دارن. دلیل آخر هم حمله آفاته که لکه‌های زردی پراکنده و نامتقارن هستن. در این صورت باید ببینید که چه آفتی گیاهتون رو درگیر کرده، گیاهتون رو قرنطینه بکنید و نسبت به درمانش اقدام کنید.
آموزش و فرهنگ‌سازی کلید کاهش آلودگی هواست. در این لحظه دانستنی‌های سیاره آبی رو تقدیمتون می‌کنیم.
دانستنی‌های محیط زیست.
ایران دارای 2800 ساعت انرژی خورشیدی است. کارشناسان معتقدند که ایران در طول یک سال خورشیدی دارای بیش از 300 روز آفتابی یا به عبارت دیگه به طور متوسط دارای حدود 2800 ساعت خورشیدی است. در استرالیا دستگاه‌های هوشمندی وجود داره که در مقابل انداختن بطری‌های خالی به درون اون، بلیت اتوبوس و سینما تحویل میده. شهرداری سیدنی این کار رو برای مراعات حال فقرا و همچنین نظافت شهر انجام داده. پالاینده‌های صوتی ماهی‌ها رو در مقابل شکارچیان آسیب پذیر می‌کنه. به گفته محققان، سر و صدای ناشی از پروژه‌های انسانی و گسترش شهرها موجب اختلال در دسته ماهی‌ها شده و گونه‌های دریایی رو در مقابل شکارچیان آسیب‌پذیرتر می‌کنه. فعالیت‌های انسانی نظیر حمل و نقل و ساخت و ساز موجب ایجاد سر و صدای زیادی میشه و انتقال اسفاد در آب هم سریع‌تر از هواست. به همین خاطر در طول پخش اسفاد مربوط به ساخت و ساز هماهنگی ماهی‌ها در مقایسه با زمان پخش اسفاد عادی دریا کمتر بوده و اونها رو در مقابل شکارچیان آسیب‌پذیرتر می‌کنه.
همه ما در قبال نگهداری زمین مسئولیم. بیایم هر کدوممون یک ایرانیار باشیم، چرا که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ما در پاسداشت این گنجینه بی‌تکراره. با سرد شدن هوا استفاده از وسایل گرمایشی زیاد میشه، پس خاموشی دور از ذهن نیست. در این بخش از سیاره آبی با روش‌های کاهش مصرف انرژی بیشتر آشنا میشیم. سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید. آیه‌کاری و نورپردازی مناسب در ساختمان‌ها، سرویس منظم و رفع اشکالات دستگاه‌های برقی، استفاده از وسایل برقی با بازده بالا و مصرف کم و توجه به برچسب انرژی از جمله کارهایی که می‌تونیم برای بهینه‌سازی مصرف برق انجام بدیم. با توجه به اینکه به علت شیوع بیماری کرونا بسیاری از فعالیت‌ها و کسب و کارها در فضای مجازی صورت می‌گیره، باید کاربران رایانه و دستگاه‌های مشابه این دستگاه‌ها را با مشورت افراد متخصص به گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن کارایی مناسب کمترین میزان انرژی را مصرف کنند. زمین خانه ماست، دوستش بداریم. سپاسگزاریم که سیاره آبی امروز رو هم شنیدید. تا فردا و سلامی دیگه، خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدارتون.
استفاده از تجهیزات فرسوده برقی یکی از عوامل مهم افزایش مصرف برق محسوب میشه. با استفاده از وسایل برقی استاندارد کمک بزرگی به مصرف بهینه میکنیم. توصیه شده برای استفاده بهینه از یخچال و فریزر درجه ترموستاتش در دمای 3 تا 5 درجه سانتیگراد تنظیم بشه. نوار درزگیر در یخچال و فریزر به طور مرتب بازرسی بشه و مواد غذایی گرم درون یخچال و فریزر قرار نگیره.